أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا أبا الكلام وعلى الأرواح التي نزلت في فنائك عليك منا جميعا سلام الله عنایت دارید که هر رخدادی اگر باطن داشته باشه و ریشه داشته باشه هر اندازه که از زمان تاریخیش دور بشیم بیشتر خودشو نشون میده. نمونش خود اسلام عزیز تعجب نمی کنیم که امروز بیشتر اسلام خودش نشون میده تا اون زمانی که واقع شد. اسلام اون زمانی که واقع میشن نهایتا میتونه حجاب های جاهلیت رو برطرف کنه، میگه مردم بت نپرستن، اما این که این اسلام در ازای بت نپرستیدن چی میخواد به بشر بده این زمان میبره. اصطلاح هم بهش میگن که تنگناهای تاریخی رو باید ازش عبور کنه. اینه که شما هیچ تعجب نمی کنید که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله خیلی کوتاه میاد تا این اسلام پا بگیره. همه میدونن ابو سفیان دروغ میگه که اومده میگه من مسلمان شدم. ابو سفیان به اومد که مسلمان نمیشه، پیامبرم از همه بهتر میدونن، ولی این داره بشه من رفع حجاب، یعنی موانع فعلا برطرف بشه تا این حقیقت خودش را آشکار کنه. برعکس احزاب یه چیزی ساده یه سطحی هم. این حزب در ازای نفی اون حزب میتونه خودش را نشون بده، اما حقیقت های تاریخی دین انبیا حرکت های قدسی داره تاکید میکنن هرچه زمان بگذره بیشتر اون بواطن خودش را نشون میده. همچنان شما باید منتظر باشید تو روایت نداریم، تازه یه روایت اینجوری داریم که امکان ندارد که در مورد رجعت حضرت ابا عبدالله بدا صورت بگیره، چون گاهی بدا صورت میگه. هم روایت داریم که آیا همه ائمه رجعت میکنن، و روایت داریم که همشون رجعت میکنن. خب آیا حالا همیشه که بعضیاشون رجعت نکنه؟ آره میشه. آیا حضرت باقر میفرمان محال از رجعت جدم حضرت ابا عبدالله محقق نشه؟ بحثش رو بخواهیم اینجا بکنیم. من گفت بعضی چون در حضور حضرت مهدی صلوات الله علیه تاریخ دیگه میشه، اسرار آشکار میشه. یکی از اون اسرار که باید آشکار بشه جریان حضرت ابا عبدالله است. اونچه که من فکر میکنم با رفقا باید در میون گذاشت تو این تاریخ اینه که هممون بدنه ی حادثه را میدونیم، یعنی هممون میدونیم که واقعه کاتالوگش، ظاهرش، کالبدش چی بوده است. هممون میدونیم حضرت ابا عبدالله وقتی میرن خیمه ی حضرت زینب حسن میگم که مطمئنی به یارانه، نه هموش نه باطنش چیه، چه طرح و نقشه ای اینا داشتن که حضرت زینب هم تو نقشه کامل بوده از قافل گیرم نیست، ولی میگه که اینا پابا میسن. خب این باید تحلیل بشه تو تاریخ هستیم که اصطلاح امروزیش اینه دیگه، میگم پدیدار شناسی باید کرد. حالا چی شده قضیه؟ خود میخوام من به مقدمه میچینم، بالاخره رفقا بعضی سوالشون باید جواب داده بشه. سوال اینه که آیا ما کربلا همینه؟ یا یه کربلاییست که خیلی بیش از اینا همیشه تو تاریخ بوده است، در حجاب رفته است. یک، حالا اگه در حجاب هم نمی رفت، آیا کربلایی که در آینده ظاهر میشه همین کربلاییست که حالا هست؟ علم پدیدارشناسی میگه پدیده بعضی ما با در حجاب میره، حجاب زمانه بهش میگن، ما حجاب عصر و معاصرت زمان بود. تو این عصر ما مسائلی داریم که معلوم نیست که بعدن این مسائل داشته باشه. من یه مثال میزنم، زود اذیت میخوام نکنم رفقا رو. ببینید، ما یه زمانی با امام حسین روبروی یزید زمانه با میسیم، انقلاب اسلامی اگه جزینه با نور امام حسین روبروی یزید باشه. سولیوان سفیر آمریکا تو ایران میگه رفتم پیشش تو خاطراتش، حالا تو فضای انقلاب، شور انقلاب، میگه رفتم پیش شاه گفتم چی میشه؟ میگه شاه گفت اگر از این محرم و سفر که تو شهر داره مردم بگذاریم میتونیم کنترل کنیم. و اتفاقا دیدیم که همین محرم و سفر کارایی سره کرد. خب ما من میخوام رو این دستال پدیدار شناسی کنم رو همین پدیده. این محرم و سفر اون وقت اومد شعر حذف کرد. خب حالا یه وقتش ما مسئلهمون آقازاده هست، یزید فقط شاه هست یا آقازاده هم هست؟ آقازاده هست یا آقازاده باید با ما همون حسین آقازاده رو حذف کنیم. یه کربلاست با زوایای مختلف. هر زمان مسئله ما مسئله مقابله با کفر باشه، چهره های کفر که متفاوته، خب حسین هم متفاوت میاد سر. مثال داشتم میزدم و بحثش رو نمیخوام بکنم. من خودم تحلیلم هم بگم تو این شرایط، من خودم نظرم این مسئله اقتصادی که برای ما پیش اومدی، یورش اقتصادی، حالا خدا رو شکر که حالا شما یخته حرف من رو قبول میکنید، چون یخته این دلاره اومد پایین. من اینه قبل از این قضیه گفتم، من گفتم اول، من گفتم مطمئن باشم این یورش اقتصادی که به ما شده است با این محرم و سفر ما حلش میکنه. حالا خیلی هم حرف زدن، همش هم درست ذکر نمیدن، بانک مرکزی اختیاراتش بیشتر شد، نمیدنم اون شکار رو فرستدن. یه روحی بر مردم حاکم شد، روح حسین علیه السلام. اون انگیزه های حرصی که داشت به محافل مذهبی ما می افتاد دیگه. شما نم دقت کردین یا نم، از اول محرم خطبا شروع کردن که بگن آقا قضیه حرصه، قضیه بیدی نیست، بلاخره مردم دین دارن، حسینی هم. این بود که اون انگیزه ای که دشمن میخواست چهار اسب بره جلو و بحث دلار 40,000 تومان شوخی نبود، میخواست دیدیم روح فرو کش کرد. همه اینا که میگن درسته، با اما یه چیزی در باطن این حرکت حضرت ابا عبدالله هست که هر وقت ما مسئله داشتیم تو این تاریخ با نوره ما حسن حل شده است. من مثال میخوام به روز بزنم، این مثال میزنم که دیدید شما بالاخره اون انگیزه که دشمن میخواست که به قول خودش تابستان داغ سیاسی که صرف نبود اقتصادی بود، به تعبیر یکی از اساتید این بمب شیمیاییست که میرزه و همه را فلج میکنه. ولی این کربلا نگذاشت، این سعید و شهده نگذاشت دشمن به کام به خودش برسه. خب من میخوام چی بگم؟ من این مقدمه که این برگه که خدمت دونه مقدمه شو با هم دیگه میخونیم تا ببینم میتونم عرایزم رو بگم. عنوان بحثم ساده نگید، عنوان بحث هست روح یا جهان واقعی کربلا. این خیلی مهمه. ببینید شما یه وقت یه کتاب رو میخونید همش هم یاد میگیرید، ولی روح این کتاب دستتون نمیاد. اصطلاحا میگن جهان این کتاب. یا مثنوی مولوی میخونم، مثنوی مولوی یه جهانی داره برای خودش، ممکنه جارو شعر رو هم حفظ باشه، ولی جهان مولای رومی دستش نمیاد. کربلا جهان داره، منم مدعی نیستم میتونم جهان کربلا رو، روح کربلا رو با شما در میون بذارم، نه سره. اما لااقل ببینیم آیا میشه یه خورده این حادثه ها را به قول خودمون این پازل ها طوری بچینیم که اون شمای کلیش ظهور کنی. من نظر این صفحه ها حساس باشم، مطلب به هیچ وجه تمام شده نیست. روحی که این پدیده این رخدار داره، اون روحه که شما حتما همتون بلدین، اولین کسی که برای حضرت سید الشهدا عذاب داره کردن حضرت آدم. اینا چطوری میخواین تحلیل کنن؟ من باز میام جلو. هر پیامبری هر وقت میخواد شروع کنه باید حسین جلوش تمام روایت ها همین هم میگه. این چیه قضیه؟ این یه روحیست. عوضم در روز تاسوها اینا مفصل عرض کردن، روحیست که نه نظامیست نه ضد نظامی، نه فرهنگیست و نه که غیر فرهنگیست. ببینیم الان من خیلی بخوام سر به سر دونه بذارم، شما در کوفه شکست خود، اما در کربلا شکست نخورد. کوفه مگه به قول خود جناب مسلم 18,000 نفر بود مسلم چه کار کردن بیان کردن، 30,000 نیرو فقط هانی داشته است، 30,000 نیروی شمشیر به دست، همین هانی قربه که باید. ولی یه پدیده ای دیگه باید واقع میشد. دارم اجمال دارم مبهم حرف میزنم و چاره ندارم، یه پدیده دیگه باید واقع میشد که از جنس کوفه نیست. خب پس از جنس تسلیمه که محمد ببخشید عبدالله ابن عمر میگه، عبدالله ابن عمر به حضرت میگه بیا کوتاه، ببینید که بعدم نافه حضرت ابو عبدالله رو میبوسه، داستانش رو بلد. من حادثه ها رو نمیخوام خدمت رو فقا بگم. بعد چیه کربلا؟ حضرت امام در جریان 15 خرداد یک کربلای را با ما شروع کردن، با حسین شروع کردن، ما را همه ملت را واردش کردن. گفتن کربلا حرکت پیروزی خون بر شمشیر است. همه دون اندوشیم این چیه؟ حضرت ابو عبدالله شمشیراش نمیگه قلاب کردن کربلا، دیدیم که میدروندن دیگه، دیدیم عمر سرکو بابا این پدر این پسر قاتل عربه، نمیشه باش بجنگید، سنگش بزنید. گرده دین اون سنگی که خود تو پیشونی حضرت، بعد حضرت زره است، زره را پس بزنید، اون پارچه را از زیرش دراری که پیشونیشون را پای کنن، سینشون پیدا شد، بعد تیر زدن به سینه. یعنی خود فکر کرده از پشت درارند، از آدالشه شما میکنید، خوب کاری هم کنید، ولی چه حضوریست، حماسی هست یا نیست؟ یه قهرمانی بیاد و از پشت داره. حتما باز اینا رو برای نیده میخوام یه چیز دیگه بگم. هیچ که جرأت نمیکرد این آدمی که اینقدر ضربه بهش داد. یه بار من آمار ضربه هایی که بهشون زدم آمارش رو گفتم، آقا که دیگه دیگه شد از افتاده از این وسط، آقا هیچ که جرأت نمیاد حضرت ابو عبدالله بکشید. سلام الله علیه حسین نیست. این نشون میده که کربلا پس حماسه است، ولی یه حماسه ای که در عین اینست که خون بناست. حضرت از عبدالله شب عاشورا بودن همه رو کشته میشه، و چرا میجنگی؟ این اسم پیچیده است. در کوفه بنا بود به جنگی ما پیروز بشیم، شکست خوردیم. حالا یکی یکی داداش حضرت ابو عبدالله محمد حنفی رو که آبی بوری یمن ناقلی تو توصیه تسلیمم که حضرت عبدالله می فرمان این خانواده کسانی که در این دامنها پروریده شده هم محال است که تسلیم بشه. اینا تعبیرهای خیلی عجیبه. پس یه چیز دیگه از کربلا، شمشیر غلاف نیست، اما از جنس مقابله ای که میلیتاریستی بهش میگن دیگه، جنس مقابله ای آمریکا. تعبیر بسیار خوبی پیروز از حضرت آقای خامنه‌ای حفظ الله به کار بردن. ایشون فرمودن که باور کنید که شما یه قدرت شدید، ولی نیروی نظامی ظهورش خیلی بیشتره، ولی حرکت فرهنگی بیشتر پیروز میشه. یه قاعده یه دنیاست. ایمان حسینه. ببینید ما الان کجا واستادیم تو این تاریخمون؟ ما مثل نمیدونم داریم اسلحه جمع میکنیم که با اسلحه بجنگیم؟ نه. اسلحه همونو غلاف کردیم؟ نه. این خیلی پیچیده است. این که شما میبینید دشمن خیلی تلاش داشت که حسین را به عنوان یه یاقی به قول خودش خروجی خارج شده از نظام. اما عبدالله نصیحت میکنه. من هنوز بحثمو نکردم، حالا دارم هم وقت دارم میگیرم. هنوز توی این مقدمه موندی که جهان کربلا چه جهانیست. من قبول ندارم که به این راحتی حل بشه. میخونی مقدمه را با توجه به اینکه شیعیان روی هم رفته از واقعیاتی که در کربلا پیش آمده اطلاعات کافی دارند، امروز وقت آن است تا به نقش تاریخی آن رخداد نظر کنیم و از طریق تدبر در آن تا در آن رخداد راه امروزین خود را حسینی طی کنیم. نمی کنیم. در این رابطه مواردی مد نظر عزیزان قرار میگیرد. ما در روایت داریم که حضرت صادق علیه السلام فرمود این قرآن که باید تدبر کنید باید در امور ما تدبر کنید. میفرمود این قرآن که بطن داره، بطنش هم بطن داره و با تدبر حل میشه، سیره ما بطن داره و بطنش هم بطن داره و تر 70 بطن داره. اینه که رو بها بخواهش میکنم رو این فکر بکنی با هم دیگه. پس این قرآن مجسم رو باید تدبر کرد. در شماره یکش رو دقت کنید، بلدید اما نکته خیلی مهم میدیدن یکی از دانشمندان میگه در کربلا پرده تزویر اسلام اموی دریده شد، زیرا امویان در لباس اسلام عاملی بودن تا اسلام ناکار آمد جلوه کنه. والله مسئله همین بود. یه جور اول گفتن خب پیغمبرم حسبش میکن. ابو سفیان خیلی قویه. ابو سفیان اگه براتون میرستم یه بار ابو سفیان فقط تفسیر کنیم میدیدین چیز عجیب باورش نیمه. حتما دیدیم اون شب داسته متاسفم دارم هی میخوام باشیه برم اون شبی که بعد بنابرای فردا صبح حمله کنن در مکه، پیامبر گفتن به نباس برو ابو سفیان بردارم یا یواشکی تو خیمه ما به چرخه. بعد خب ابو سفیان بعدش نیمه دیگه یواشی میمونه. بعد همطور که داشت میرفت بعد یه مرتبه به ابن عباس گفت که چی باعث شد که محمد پیرو دید وای اومد جان بنابود یه جنگ کنن، از هم خواستن مکه رو بدون جنگ فتح کنن. ابو سفیان اگه بدن خب نوای نمیشه. پیچید اومد حرکت کرد و خیلی گاهی پیامبر و گفت چی باعث شد که تو این پسر پسر عمود پیروز بشه. یه لحظه پیامبر دست رو میگن پشت سرش بودن گفتن خدا به این تعبیر. ابو سفیان خیلی حساب کرده بود که پیروز میشه، ولی یه چیز حساب نکرده بود. باز دوباره چی؟ حرکتی که من میخوام بگم جا نخورید، حرکتی که پیامبرم تو خط حسین حرکت میکرد. ولی ندیم حسین من و نمیم حسین من باز چیه؟ یعنی ما دوتا نیستیم.
جمال پیامبر صلوات الله علیه و آله در حسین ظاهر شد. بعد اینا دیدن دیم نشد، یعنی با اون مخ پیچیده‌ای که داشتن کیسینجری بود از این ابو سفیان. میگم اگه من میرستم برای داستانش رو بگم عظمت تفکر، یعنی CIA نسبت به ابو سفیان شاگرد ابو سفیان است. خب حالا دید که عجب داره ضرر میکنه، اومد مسلمون شد. مسلمونی ابو سفیان خیلی پیچیده است. حالا مسلمون شدنش رو داشته باشیم، اومد و اسلام چیز میتونه قدرت داره. من همین اندازه بگم وقتی ابوبکر اومد سر کار، ابو سفیان مأمور گرفتن خراج به اطراف کرد. یعنی چی؟ یعنی نیروی، یعنی وزارت مالیه. وزارت مالیه چرا به باج پیش بده؟ ابو سفیان نباشه خلیفه اول نمیتونه دام بده خودش. اینقدر اومویه یه حزب بسیار قوی هستن. من بازی نمیتونه بگم پیامبر یه نفر را میفرستن، یه رسول را میفرستن در روم، روم شرقی، یعنی همین به اصطلاح مصر حالا میشه، که آقا به پادشاه روم بگن که آقا باید مسلمان بشی. پادشاه روم میگه این کسی هست از مردمی که این را بشناسه؟ میگردن توی روم، ابو سفیان اونجا. اگه کتاب آقای شوانه بخونید، پروفسور فریدریف شوان راجع به پیامبر تاریخ تحقیق کرده. ببین ابو سفیان اون روز کجا بوده؟ در روم بوده. این ابو سفیان حالا حساب میکنه بیاد چه بشه؟ مسلمان بشه. حالا به نظر شما میخواه مسلمان بشه که چی بشه؟ اسلام محمد هم مال خودش بکنه و میتونه کرد. باز اون آن خواهد همون کتاب ما رو نگاه کنید، یه کتاب هست به نام حزب اموی. بنده از اون کتاب استفاده کردم، در کتاب بصیرت حضرت زهرا سلام الله علیها آوردم که چقدر اینا با برنامه اومدن اسلام رو دست گرفتن. خب حالا اسلام رو دست گرفتن، حالا پیامبرم در شرایطی هم که فعلا به اسلام بمونه، بقیش مال بعد. حالا حضرت عبدالله اومدن با کدوم اسلام در افتادن؟ تا با اسلام اموی در افتادن. و اگه این کار نشده بود تا ابد اسلام ما اسلام ابو سفیان بود. من دلایل میارم که میخوایم بخونیم متن. در کربلا پرده تزویر اسلام اموی دریده شد، زیرا امویان در لباس اسلام عاملی بودند تا اسلام ناکارآمد جلوه کند. نحوه فساد خود را که در زمان جاهلیت دنبال میکردن عوض کردن، ولی با همان روحیه اموال مسلمین را از آن خود میدانستن. راه ابا عبدالله در هر سرزمینی و هر تاریخی راهیست برای آن که روشن کنیم امویان جامعه از اسلام جدای، یعنی هرچند ظاهر اسلامی به خود میگیرن. نمیدونم باز دوباره روی اینم فکر کردید که شما اصطلاح حضرت امام هست که میگن اسلام آمریکا، طور نیست این اسلام، ولی رو این که اینا نفوذیاشون اومدن و کاری کردن که بگن آقا اسلام بیش از این نیست. حالا کی گفتن اسلام بیش از این نیست؟ وقتی که با تمدن جاهلیت کل کارا را میتونستن بکنن، اینقدر قدرت داشتن هر کاری که ابو سفیان بهش ارجاع دادن در جا میکرد. یه نمونه براتون میارم، همه دونم بلدین. وقتی که ابوبکر اومد سر کار، ابو سفیان اومد خدمت امیرالمومنین، گفت دستت بده من تو را، ابوبکر اومد رئیس شده است دیگه، دستت بده من تو را خلیفه میکنم، این صحرا رو پر لشکر میکنه. اینا رو همتون خونده، میخوام قدرت یخت خود حوصله باید بکنید تا هر زمان بتونم روشن کنم. یعنی درست اسلام سر کاره، اما قدرت دست کیست؟ جریان قبلی. یعنی جاهلیت همه کار است. تا کی؟ 13 ساله بلاخره پیامبر که رهبت است 13 سال ما حکومت داشتیم. پیامبر که آمدن مدینه ما حکومت تشکیل داده، ولی هنوز عوامل حکومت تعیین کننده نیستن. این آقا از بیرون اومده است، اینقدر توان است که امیر المؤمنین فرمودند دعوتش کردن. داستانش اینه، میخوام بگم چی؟ یه مثال دیگه میزنم که انشاءالله روشن بشه. سقیفه را مقایسه کنین، سقیفه مسلمان را با قدیر مسلمان. سقیفه اسلامی است با ادامه فرهنگ جاهلیت، قدیر اسلامی است با فرهنگ اسلام. چرا؟ تو سقیفه همه اینا که سقیفه تشکیل داره نماز میخوندن، روزه میگرفتن، به خدا قسم راستکی هم روزه میگرفتن، منافق هم نبود. سقیفه قیلال بعضی هاش نمازم میخوندن گریه میکرد. یه چیزا نمیفهمیدن که این اسلام نیومده است که تا تو دیرو بت میپرستی امرو نماز بخونی، اومده است که مناسبات و شرایط و تاریخ رو فرهنگ رو عوض کنه. اینا نمیفهمیدن. گفتن خب ما تا دیروز بت میپرستیم اشتباه میکردیم، خدای احد واحد رو میپرستیم. پس میشه سقیفه تشکیل داد، نمازم خون، خلیفه هم خلیفه این باشه نماز بخونه. ادامه جاهلیت بود سقیفه، یعنی نماز میخوندن، تا دیروز بت میپرستن، حالا خدا میپرستن، اما خدای فردی. آیا مناسبات هم باید عوض بشه؟ یعنی فرهنگ جاهلیت باید تبدیل بشه به فرهنگ محمدی صلوات الله علیه و آله؟ نه، برای همینم تحمل شد، سقیفه تحمل شد، هنوز هم تحمل میشه. من یه بندی دارم بعداً عرایض میکنم که پس چه کته چور نگاه کنیم. قدیر متفاوت بود از اون جهت که قدیرم نماز بخوندم، اما میخواستن شرایط دیگه، شرایط تاکوتی نباشه. این که شما میبینید نفوذ دنیای مدرن این کارو کرد. دکتر شریعت خدا رحمتش کنه یه بحث خیلی خوبی داره، اون زمان ما کیف میکردیم، یه سخنرانی داشت به نام به سر عقل آمدن سرمایه داری. نمیدی هنوزم برین سخنرانی ها نگاه کنی خوبه. دکتر شریعت میگفت که سرمایه داری میمدن هرچی تونستن حقوق کم میدادن به مردم، دارم جریان قبل از انقلاب صنعتی میخوام بگم، میمدن بیچار زنا رو نصف حقوق میدادن، مردا هم که تازه یه حقوق میدادن همچی میدادن که فقط از کشتگی نمیدن. بعد یه مرتبه به حساب اومدن اینجوری که خب کارگرها همه میمیرن، ما دیگه کارگر رو نداریم، کارگرها اونم گفتن اینا بیمه بیکاری بهشون میدیم، بازنشستگی هم بهشون میدیم، ما تا آخر سوارشون میشیم. یعنی اینا قضیه نمیدن دلشون برای کارگر سوخته، روش سربا اومد یا از این جهت خیلی متفکر حساب. دنیای غرب هم همینطوره. دنیای غرب نشین اول نشست حساب کرد که خب نمیذاره مثلا انقلاب بشه، ساواک میکش بچه‌ها رو دیگه بدید. بعد وقت دونه نگیرم نفوذی‌های خاص دارن اینا. نفوذی‌های من حضرت امام خمینی آخر عمرشون در اسفند سال 67 امام که رهبرت کردن خرداد سال 67 یه پیه نامه ای دارن به نام منشور بیداری منشور. اونجا یه جمله دارن میگن رفقای طلبه، طلبه های عزیز، دشمن مارهایی در آستین دارن که در این حوزه ها دارن تربیت میکنن. بعد فرمودن این پدر پیر داری اینقدر که از این مقدسان احمق ضربه خورده است، از دشمن ضربه نخورده. میخوام ارز کنم این تر حضرت امام هم گفتن که میشه بیشینی فکر کنیم نفوذی یعنی چی؟ یعنی کسایی که یه اسلامی نشونشون آمدن که ازش هیچ کاری نمیاد صد کن، و یه راکایی دارن که خیلی ازش کار میاد. ابو سفیان طور اومد تو صحنه که بچه ها متوجه نمیدن، اگه اینا گوش بدید یه خود وزن زنده میشه. اگر بناس ادامه ابو سفیان باشی ابو سفیان ازش کار میشه، اگر بناس ادامه دنیای مدرن باشی نفوذ یا دشمن ازشون کار میشه، اگر بناس یه تاریخ دیگری شروع کنید اینا ازشون کار نمیشه.
خب حرفم همزم موهن یک کلمه.
اگر
دارم خیلی بحثات جمعش میکنم اما آماده بشید انشاءالله عرایز خواهند.
اگر که دستگاه دستگاه تقوای علوی شد خیلی این نفوذی ها ناتوانه نمیشه. بابا نمیشید خیلی متقی باشه و نفوذی باشید دخسته میشه.
اما چی میدونم مثال هستن،
اما میشه که انقلابی بود خیلی هم ادعا کرد اما اهل ثروت و اشرافیت و پرخوری ها اینا بود. اگه مرزا مشخص نشه که برای دینداری سادگی صفا تقوا رعایت آبروی مؤمن نفوذی نمیتونه بمونه، نفس نفس میزنه میره. اینجاست که ما باید بشینی فکر کنیم اسلام ناکار آمده یا اهدافی جلو ما میاد که این اهداف و ابو سفیان میتونه برآورده کنه. خب اسلام کار آمده میشه. به نظر خودم مطلب گفتم دیگه، اگه یه چیزی روشن شد یه صلوات بگو. پس رسیدیم به این که ابو عبدالله، حالا بعد دلایل میارم براشا، ابو عبدالله کاری کرد که معادله عوض شد. معادله ای که رومیا، باز دوباره یادتون بیارم منصور ابن سرجون رومیه مسیحیه، اومد گفت به یزید چی؟ گفت اون نامه که نامه ای داد بهش که اگر میخوای که بر حسین پیروز بشی باید عبیدالله را حاکم کوفه کنی. نامه معاویه دست کی؟ منصور ابن سرجون مسیحی. چرا معاویه؟ یعنی کی کجاست؟ آقا و کی رئیسه؟ به اسم نایب پیامبر یزید رئیسه. کی داره خط میده؟ یهودی های من نصرانی اینا دوتا نیستن به یه معنا. دورا با هم بخونیم. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند کربلا در آسمان‌ها معروف است و از آن به سرزمین اندوه و گرفتاری یاد می‌کند، همانطور که بقعت الحرمین و بقعت البیت المقدس نیز مشهوره. از این می‌خوام چه نتیجه بگیرم؟ اینا می‌خوام بگم که خستم نشین سرم بگم و دیگه نگم. حالا پس مجبورم. ببینید شما این اعتقاد ساده نگیرید که کربلا در آسمان ها مشهور است. یعنی چی؟ یعنی یک اتفاق اعتباری نیست. اتفاق اعتباری یعنی چی؟ یعنی میشه نباشد. شما باز هم مشرف میشین در کربلا میبینید که میگن که حضرت نوح اینجا اومدن اشک ریختن گریه کردن، اهل بیت رو میشناسن. مفصل داریم یه عرایض من دارم تو اون کتاب حقیق راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها مقام لیلت و قدری من اونجا روایت رو آوردم که حضرت زهرا رو و حضرت آدم میگه این بانو چیه. ببینید اینا رو بشکن مقام فوق حادثه، اینا حقایق عالم هست. باز تو روایت داریم که در عرش خدا اهل البیت در عرش خدا هستن. عرش مقام فوق تاریخ و فوق حادثه هست. حضرت امیرالمومنین اینجا میخوام بگم که این رخداد یه رخداد اتفاقی نیست که توش گیر کرده باشیم. امام حسین یه مرتبه اومدن و خلاصه گیر کردن، برای همین هم سخت کربلا را تحلیل کردن. عرایزی خواهم داشت انشاءالله. من میخوام فقط در این حد این متن این جمله را از حضرت بگم که یک مرکزیست برای اینکه خدا اون چه اراده کرده است رو با
بتونه به بشریت ظاهر کنه. مگه مکه همینطور نیست؟ شما در کعبه چی کار میکنی؟ در کعبه، کعبه یه کعبه زمینیه، یه کعبه بیت المعموریه که فرشته ها دورش میکردن، یه کعبه عرشیه که اسماء الهیه. خب این که رو زمینه صورت اراده عرشی خداست، برنم شما میرین به طواف کعبه تا افق گشوده بشه برای یافتن اسماء الهی. این روایت میخواد بگه کربلا همینطوره، الحمدلله تجربا کرده دیگه، چیزایی براتون گشوده میشه که تو هیچ کتاب و درسی نیست. حضرت میفرمان که خصوصیاتش چیه؟ خصوصیاتش اینه که اینجاش یخت سخت است، برای عبور از یک فاجعه کربلا ظهور کرده است. مکه اینطور نیست؟ اندوه هم کام کم. چرا حضرت میفرمان که سرزمین اندوه گرفتار است؟ ببینید شما برای اینکه از مشکل قدرت نظامی جهان عبور کنید باید 8 سال دفاع مقدس داشتید. دفاع مقدس که فقط این نبود که شما رو به رو صدام واسید، برای همیشه قدرت اسلحه ها را که بعد 100 سال بود. این تولستوی یه بحث قشنگی داره، میگه این تفنگ که اومد تو تاریخ، قبلا شمشیر بود دیگه، شمشیر یعنی من با تو دریافتم، تفنگ یعنی چه؟ یعنی تو هر کاری میخوایی بکن، من از تیری غیب تفنگ دیگه. اینجوری تولستوی میگه با اومدن این اسلحه ها این چنینی دیگه تمام عالم ارتش میشه. خیلی حرفش درسته، من اون روز خیلی خوب میلیتاریست، میگه دیگه فقط اسلحه ها مقابل اسلحه ها نیستن، دنیا میشه اسلحه. الان شما ببینید نمونه ترامپ پوز اسلحه ها شده. تنها جایی که تونست این مسئله را برای همیشه حل کند که دیگه اسلحه ها تکلیف ملت ها را تعیین نمی کنند، انقلاب اسلامی 8 ساله بود. نمونهش یمن، چون یمن ساده داره میگذارید، ضعیف ترین ملت مقابل خرپول ترین ملت آمریکا، اگه خودش میخواد اینقدر اسلحه به کار بره پول نداشت، باید آخه میخرید از شرکت ها دیگه. اما آل سعود میدونه نشود، این به خاطر انقلاب اسلام بود. اینا بهش میگن که کربلا، یعنی الان بچه های ما تو یمن غم دارن. اما یه چیز دیگه هم حل شد با انقلاب اسلامی، خیلی چیزا حل شد. یکی چیزا که حل شد این که برای همیشه پول داره که کنار اسلحه داره میخواستن مردم و تکلیفشون رو معلوم کنن، دیگه نمیتونن تحقیق کنن. سومیشا باید راجع به اربعین بحث کنم که بگم بحثش نمی کنم. سه یعنی اون سه که بخوام بگم، گفتیم که میلیتاریست، بعدش هم مسئله ثروت، مسئله سومش عکسش است، برگشت محبت به بشریت که یکی از کارا دیگه که انقلاب اسلامی میکنه اینه. این طلبمون شماره 3 رو با هم بخونیم. روز دوم محرم به سرزمین کربلا رسیدم اولیاء الهی. اسب حضرت ابا عبدالله علیه السلام همونجا متوقف شد. همه اینا رو بلدی، حضرت خبر یه بلدین که چند تا اسب آوردند، اینا رو بلدین. حضرت خبر دادن اینجا خونه ها ریخته می شود. این یعنی حضرت از تقدیر و حوالت تاریخی که باید به دست آن مردان رقم بخورد خبر دارد. رو این بحث دارد و فرمودن به خدا سوگند این زمینی است که جبرائیل به رسول خدا صلوات الله علیه و آله خبر داد که من در آن کشته میشم. ادامهش نگاه کنید، این که حضرت نام آن محل را پرسیدن، بالاخره افراد جواب دادن نام آن کربلاست، خواستن توجه افراد را متوجه این حوالت تاریخی بکنن، وگرنه وقتی سلمان با رسیدن به آن سرزمین آنجا را میشناسه به خبر از شهادت امام میدهد میشود امام آنجا رو نشناسن. به فرکنی ما رو چی دست گذاشتیم؟ حتما میدونین دیگه جریان جنگ صفین ها که میدونین که ابن عباس میگه هر به این سرزمین که رسیدن حضرت امیران سخت گریه کردن آزار حاله اینجا سرمیناش نمیزن اینجا کشته میشن زار زار میگه اینقدر حضرت سعید حضرت امیرالمومنین گریه کرد که ریش های مبارکش رو خیس شد. پس اینا که بلد این گذشته از این سلمان که از جمعیه میره تیسفو میخواد دلیل از همینجا رد میشه. نا هیچ که اون تاریخ شیعه نیست دارم تاریخ تاریخ یعقوبی را میگم که تاریخ اهل سنته. میگه سلمان که از اینجا رد شد پاهانه اینجا 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 و شروع کرد جریان کشته شدن ابو عبدالله رو اینجا بگیم. حالا اینو داشته باشید. پس به نظر شما حضرت ابو عبدالله حسین کس سلمان خودش خاک پای حضرت ابو عبدالله میدونه چرا هی میپرسن؟ تا حالا این همتون شنده بودید یعنی یکی دیگه بیاد بگه یکی دیگه بیاد بگه که برسونن که مردم آره اینجاست. یعنی همه هوشا جمع بشه که چرا حضرت حساسن چی را میخوان به تاریخ نشون بدن که میگن بیاید بگون اسم دیگه چیه اسم دیگه. مطمئن باشین حضرت ابو عبدالله میدونستن اسم اینجا هم کربلا، اما باید ذهن را مشغول کنن به این قضیه چرا اینجا شدن که بعد که نگن خواهش میکنن اینجا دقت کنن نگن اتفاقی دیگه چاره نبود حضرت داشتن میرفتن کوفه این جناب حر نگذاش بعدم که حضرت گفتن که خب میخوان برمیگردن گفت من اجازه ندارم برمیگردم بعد گفتن که پس بذاره این گفت نمیذارم که دیگه دازه گفتن پس حالا نه برگرد نه به طرف کوفه اینا رو بلدین دیگه پس چی میگن شما میگن موازی بریم اتفاقی دیگه به اینجا رسن. خب اینا خیلی عادیه نه داره حضرت میخواد نشون بده آقا قضیه حوالت تاریخیست این حوا من یکم روی این بحث میکنم آماده بشید روش فرق باید بزنید تا اینجاش همه دون بلدیم که کار به طور برنامه ریزی رسید اینجا نه اینکه هر دیگه هیچ راهی برای حضرت نگذاشته بود برای حضرت دیگه مجبور شده بیان اینجا و بعدم دیگه عبیدالله دیده نامه بعدی اومد شنبه آقا هر جا هستن دیگه هر نداریم خلاصه حرکت هم بکنن همونجا یا باید تسلیم بشن یا کشته بشن بعد دیگه حرمت و آقا دیگه شما حتی حرکت هم نمیتون بکنن پس اتفاق اینطور نیست اینا یخت سخته که ظاهرن وضعیه اینه که خوب انگار حضرت دارن مدارا میکنن ولی اولیاء الهی امامان معصوم دارن باطنی را آشکار میکنن. من این حوالت تاریخی را شاهدم و آیه یک و دوی سوره حدید میارم بعد شما اگه قرآن را دون جلو دونست یعنی این موبایل دیگه قرآن داره نگاه کنین چیزی خوبیه یعنی تا قرآن آدم نگاه نکنه به دلش نمیچسبه که حوالت تاریخی یعنی چی. چون متاسفانه ما گویی یا جبر یا اختیار. خب به قول آقای متعالی خدا رحمتش کنن میگن که خب اینا که جبر نیست چون منو متعالی میگن که خب مگه ابو عبدالله از طرف پیامبر اون شب که خواستن از مدینه حرکت کنن نعیمت که ان الله ان یشاء اشاء یراک قتیلا خدا میخواد تو رو کشته ببین. خب این جبره یعنی که برو بخیر دیگه کش یا این یه حضوری است داره پیامبر خبر میده حسین یه همچی حضوری خدا برای تو رقم خورده است و حسین هم اومده است که همین نقشا ایفا کنه که اجمال داره. من این آیات 22 و 23 سوره حدید رو میگم میخونم شما هم نگاه کنید نیست تو متن متاسفانه یادم رفت بنویسم نوشته بودم بهتر رو آیه اینه پیامبر ای انسان ها ما اصابه خوب گوش بدید آیه به در بخوره ما اصابه من مصیبت فی الارض و فی انفسکم نیامده از هیچ اصابه‌ای هیچ ضربه‌ای هیچ مصیبتی که بر جان شما یا بر زمین بر زندگی جامعه و اجتماع نیامده است الا فی کتاب من قبل ان یبرعها
الا اینکه در کتابی قبل از اینکه اون خلق بشه این تثبیت شده از فی کتاب، کتاب یعنی جایی که تثبیت این نزاله که علی الله هستی، برای خدا که این کاری نداره که از قبل برنامه شد بریزه
از اینجا.
چرا؟
لکی لا تأسا علی ما فاتکم نش به دردمون، که پس
اگه ما این کار نکرده بود اینطور بگه نه
لکی لا تأسا علی ما فاتکم و لا تفرح به ما آخرکم،
که حالا اگه یه جا گیر کردی بگو که عجب، نه میگه خیلیش اینا از قبل تعیین شده است، خیلیش که میگم اون اعتباری ها تو فقط حس میکنن. خب حالا ما هم از این اینه بشونیم که آیا کربلا از همین جنس بوده است یا نبوده است که من قبل ان نبرم ها، قبل از این که اصلا خلقتی پیش بیاد این حادثه رخ داده است. خب حالا نتیجه چی میشه؟ این حوالت تاریخی یعنی حضرت ابا عبدالله متوجه میشن که باید در این صحنه خوب مدیریت کنند. فرق دیگه کردا، یعنی وقتی که متوجه باشیم که حضرت میبینن خدا یک مأموریتی به عهدشون گذاشته است که از قبلم تعیین شده است به عنوان حوالت تاریخی، باید مدیریت کنند. خب پس چرا حالا تا اینجا به نظرم روشن شد، پس چرا هی میپرسم؟ برای اینکه معلوم بشه مردم از قبل اینجا تعیین شده از ها، که بگن نه آره از قبل تعیین، اینجا همون جاست که جمله رو ببینید فرمان که به خدا سوگند این زمینیست که جبرائیل به رسول خدا خبر داد که چی؟ که من در آن کشته میشم، یعنی من یه مأموریتی دارم. من از این جمله میخوام این نتیجه رو بگیرم که رفقا گاهی شما تو صحنه ها باید نقش آفرینی کنید به جای که صحنه رو به هم بزنید. نتیجه چی شد؟ ما تو مسئله انقلاب اسلامی هم نظرمون همینه که یک مأموریت الهی خدا به دوش این ملت گذاشتن، به جای اینکه آخه بعضی ها میگن یه کاری کنیم که دشمنی آمریکا هست بشه، به پای بحث سیاسیش نکنیم که ضعیف میشه وظیفه اونا، نه انقلاب اسلامی یک حرکت الهی است از جنس حسین است، ذات انقلاب اسلامی رو به پای دشمن یه مرتبه تبدیلش نکنید به یه درگیری با خودش. ما بناست در تاریخی که سکولاریته یعنی بیدینی، یعنی عدم مناسبات جامعه به وسیله دین، یعنی اقتصاد غیر دینی، تعلیم و تربیت غیر دینی، نظام آموزشی غیر دینی، این انقلاب اسلامی هدیه خداست برای اینکه این برگردد به انقلاب. خب حالا مأموریت حوالت تاریخی داریم و به حمدالله شهدا خوب انجام دادن. برگردیم به کربلا، من حرفم تمام شد. آیا حضرت ابا عبدالله طبق صحبت خودشون متوجه شدند که این حوالت تاریخی سیارن؟ تا اینجا رو با من راحت میام. آیا شما حوالت تاریخی دارید یا ندارید؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.